یالا بدو این قرض من رو بده. نه، باید حق داشته باشه حتی اگه ناراحت شد دید به اسمش در نیامد بگه آقا من نمیخوام ادامه بدم، میخوام خارج بشم از این قرعه کشی. این حق رو باید داشته باشه و باید متوجه بشه. بله ناراحتی هست، خوشحالی هم هست، هیچ اشکالی هم نداره، منتها الزامی وجود نداشته باشه. برادرم، خواهرم، شما اومدی شرکت کردی، به اسمت در نیامد، حالا من خوش شانس تر بودم، نمیخوام الان شما رو الزام کنم، پولی که گذاشتی داخل صندوق مال خودت، هنوز هیچ گونه حقی هم من به شما ندارم، میتونی پولت رو برداری و ببری. حالا اگه ممکنه ناراحتی پیش بیاد، کدورت پیش بیاد، خوشحال بشی یکی، ناراحت بشی، این اب نداره. بله، پس نباید فردی که برنده شد، فردی که بازنده شد، یک الزام حقوقی به دوشش بیاد. این که میگم حقوقی، نه این که حالا در دادگاه قابل اثبات باشه ها، نه، مثل همین داد و ستد هایی که انجام میدیم، جنس میخریم میفروشیم، اونجا یک سری الزام ها وجود داره. نباید اینجا این نحوه عرض کنم خدمت شما از نظر حقوقی الزام به وجود بیاد، یک حقی طرف فکر کنه پیدا کرده، نه اینها نیستش. حالا خوشحالی هست، ناراحتی هست، سر جای خودش. البته چه بهتر که اخلاقی کسی که به اسمش در نیامد با ناراحتی بیرون نره، ولی اینو باید بدونه که از نظر قانونی هیچ الزامی رو دوشش نیست و اون کسی هم که به نامش در آمده هیچ حقی رو اینجا به دست نیورده. همین که بگه من به واسطه یه قرعه یه حقی رو به دست آوردم، این یعنی چی؟ یعنی قمار، یعنی ربا. پس در یک جمله، در قرعه کشی ها الزامی نباید به گردن بازندگان در هر بار قرعه کشی بیاد. با این برداشت الزام، با این عرض کنم آزادی که به نفرات مقابلمون میدیم، هم مشکل ربا حل میشه و هم مشکل قمار. در خدمتون هستیم با سوالاتی که برای ما فرستادین. خسته نباشید، یه فاصله بگیریم تا بشنویم آقای شامانیان چی برای ما تدارک دیدن. در خدمت شما خواهیم بود.
والذین آمنوا معه نور یسعى بین ایدیهم و بأیمانهم یقولون ربنا اتمم
همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه احکام از رادیو قرآن صدای اهل ایمان، برنامه مسیر اونس. دوست عزیزی پرسیدن که آیا مس اسماء جلاله و نام ائمه اطهار علیه الصلاه و علیه السلام بایستی که ما با وضو باشیم یا اینکه نه اشکالی نداره اگر طهارت نداشته باشیم و خلاصه وضو به گردنمون باشه؟ اول به این دوست بزرگوارم سلام عرض میکنم، چون در پیامک ها سلام رو نوشته بودن، من هم خدمتشون سلام دارم، امیدوارم که سلامت باشن. بایستی پاسخ بدیم که از نظر مقام معظم رهبری حفظه الله، فقط در قرآن مس کردن، مس یعنی دست کشیدن روی قرآن، بایستی که همراه با وضو باشه، اما اسماء جلاله و نام اهل بیت نیازمند به وضو نیست. دقت بفرمایید، مسئله اختلافی هست. مثلا مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که بایستی با وضو باشیم اگه قرار دست بکشیم روی اسماء خداوند و نام اهل بیت عصمت و طهارت. پس مسئله اختلافیه، هر کدوم از عزیزان به مرجع تقلید خودشون مراجعه میکنند.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
یکی از عزیزان پرسش کردند: سلام، در حرم امام رضا دعاگوی شما هستم. و علیکم السلام. چه خوب مسیری و چه خوب مکانی رو خلاصه انتخاب کردید. به قول حافظ، شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیار. ممنونم که یاد ما هستید. پرسیدن وضو گرفتن خانوم ها از سقاخانه صحن ها، مثلا صحن به قول قدیمی ها میگفتن اسمال طلا، سقاخانه ای که داره، آیا وضو گرفتن برای خانوم ها اشکال داره یا نه؟ ببینید عزیزان و بزرگواران، حالا ایشون راجع به خصوص خانوم ها پرسیدن، اما این مسئله دو تا جهت داره، هم به درد خانوم ها میخوره و هم به درد آقایان. سقاخانه‌ای که در یک مکانی قرار داده میشه برای آب خوردن هست، برای آشامیدنه. استفاده های غیر از اون، مثل وضو گرفتن و خلاصه کارهای از این قبیل، معلوم نیست رضایت و اذن خلاصه متولی وجود داشته باشه. خوب توجه کنید، هر موقع خواستیم در کالایی تصرف کنیم، شیر آبی بود خواستیم از اون آب استفاده بکنیم، مکانی بود خواستیم اونجا استراحت بکنیم، این طرفش برای ما باید روشن باشه که مالک یا متولی که هست اجازه داده. نمیتونم بگم حالا که من حکمش رو نمیدونم پس آزادم. اگه شک دارم میتونم مثلا به قول طلبه ها براءت جاری کنم. نه نه، اینجا باید دقیق بود، باید محرز بشه، باید برای ما اذن و رضایت روشن بشه. نگیم تابلو نزده وضو گرفتن ممنوع، این که از اون ورش ننوشته وضو گرفتن در این مکان اشکال ندارد جایز است، اینو وقتی ننوشته پس من شک میکنم آیا جایز استفاده کردن، چه در سقاخانه ها، چه در آبهای آشامیدنی که کنار خیابان ها هستش و غیر از این. باید استفاده ها اجازه متولی و مالک درش محرز باشه، روشن باشه. این فرقی هم نداره چه خانم باشه چه آقا. اما مسئله ای که خصوص خانم هاست در فضاهایی مثل صحن امام رضا علیه السلام یا مکانهای دیگری که جنبه عمومی دارن، فرض بفرمایید وضو گرفتن هم اشکال نداره، مثلا یک مسجد بزرگی هست، صحنی داره، حوضی وسط قرار داده شده برای اصلا وضو گرفتن، اینجا چی؟ ما میگیم درسته که آب استفادهش اشکال نداره برای وضو، اما خانم ها چون برای وضو بایستی که خلاصه دستها را تا آرنج، آستین رو برگردونن به سمت بالا و مکان هم مکان عمومی هست، خب پوشاندن از نامحرم واجبه، نمیشه که در چنین فضایی وضو گرفت. حاج آقا تبرک آب سقاخونه، بله تبرک هستش، ولیکن ما نباید برای انجام یک کار مستحبی خدای نکرده فعل حرام مرتکب بشیم. میدونم دلهای ما پاک در زیارت امام رضا علیه السلام هستیم، ولی نباید کنارش خلاف دستور کاری انجام بدیم که خود حضرت از ما خدای نکرده ناراضی بشن. حاج آقا ما تا سالهای قبل که این حکم رو نمیدونستیم اینطوری وضو میگرفتیم، تکلیفمون چیه؟ اشکالی نداره. وضوهایی که قبلا گرفتین از این نظر نمازهایی که باش خوندین صحیح هست.
اذاعت قرآن کریم،
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مثابا.
خب بریم سراغ مسئله بعدی و سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن. سلام به برنامه خوب مسیر اونس و علیکم السلام، خوشحالیم که شما با ما هم مسیر هستید، با برنامه ما اونس دارید. امیدوارم که خدا به شما عزت، عاقبت به خیری، عافیت و عمر طولانی مرحمت بکنه. خب، مبلغ پولی رو برای حج کنار گذاشتم، آیا به اون خمس تعلق میگیره؟ بله. ببینید، اگر حج قرار در سالهای آینده به اصطلاح اسم ما توسط سازمان حج برای مشرف شدن در بیاد و این پول رو ما از الان داریم کنار میگذاریم و سال خمسی بهش میگذره، منظورم از سال خمسی تاریخ خمسه، ممکنه 12 ماه هم نگذره ولی با اون سال ما، با اون تاریخ ما مقارن میشه، بایستی خمسش پرداخت بشه، چون حج در واقع جزو معونه های سال بعده. بر چه هزینه هایی خمس تعلق نمیگیره؟ هزینه هایی که در همون سال درآمد مصرف بشن. غذایی مصرف میکنیم، خانهی میخره در همون سال، اتومبیلی تهیه میکنه. اما اگر به شکلی که پسنداز میشه برای سالهای بعد، طبق نظر مقام معظم رهبری بایستی خمسش پرداخت بشه. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه، بتوانیم به طواف بیت الله الحرام موفق باشیم که فرمود به طواف خانه رفتم، به حرم رهم ندادن که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی. انشاءالله با احرام حقیقی که در روح و در جان ما هست، توفیق احرام حج رو پیدا بکنیم و از این عزیز هم التماس دعای فراوان داریم.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
خوب، خدمت شما هستیم عزیزان و سروران خودم، شنوندگان عزیز که منتظرن سوال بعدی رو بشنوند. فکر میکنم قبل از اینکه ما جواب رو بگیم، بعضی از دوستان شروع میکنن به حدس زدن. چه کار خوبی! با همین حدس زدن ها که سوال ها رو جواب میدید، خیلی خیلی به قول امروزی ها اکتیو میشیم، فعال میشیم در بحث احکام شرعی. گاهی اوقات یه سری مسائل که فکر نمی کردیم یه حکم شرعی پیرامونش باشه هست، خیلی راحت از کنارش عبور می کردیم، ولی وقتی احکام شرعی رو بشنویم و خودمون هی شروع کنیم حدس زدن و بعد تطبیق بدیم ببینیم آیا درست بوده یا نه، ذهنمون خلاصه مقداری فقهی میشه و بهتر میتونیم در زندگی کارهامون رو انجام بدیم. بارها و بارها هم گفتم دانستن فقه سنگ انداختن جلوی مسیر نیست، دانستن فقه آسان کردن مسیره. بشنویم سوال رو. پدرم به خاطر زحمتی که برادرانم روی زمین کشاورزی انجام دادن، تصمیم گرفته که بخشی از اون زمین رو به اونها خلاصه تملیک بکنه. آیا این کار درسته یا نه؟ ببینید، کسی که اموالی رو داره تا وقتی در قید حیات هست و از نظر رشد و عقل و خلاصه اموری که انسان رو محجور میکنه هنوز به این حد نرسیده از نظر عقلانی، از نظر امر معاش در سلامت به سر میبره، میتونه اموال خودش رو هر شکلی که خواست به دیگران هدیه بده. بحث اخلاقی نداریم، ما از نظر فقهی و از نظر حقوقی و قانونی اموالش رو میتونه به دیگران هدیه بده، تملیک بکنه. و حالا به هر حال از نظر اخلاقی بهتر هست که خواهران و یا برادران دیگری که خلاصه اینجا درست شاید زحمت نکشیدن بر روی زمین کشاورزی، اما بالاخره شاید در منزل کارهایی رو انجام دادن، غذا پختن، بالاخره فرزند همون پدر هستن، چه بهتر که در اینجا مساوات و همترازی مراعات بشه. اما از نظر فقهی و حقوقی یک نفر در زمان حیاتش میتونه اموالش رو به دیگران واگذار بکنه. خب به پایان رسید این برنامه ما. به قول سعدی مجلس تمام گشت و به پایان رسید اونس، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا نگهدار. امیدوارم که سوالات خودتون رو همکنون شروع کنید به نوشتن تا انشالله در جلسه آینده پاسخگوی شما باشیم. التماس دعا.
صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال واكثرا صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت قاری ارجمند آقای محمد حسین قصری زاده توجه بفرمایید. تلاوت سوره انعام آیات 12 تا 18 و سوره مبارکه کوثر. خداوند در بخشی از آیه 12 سوره انعام می‌فرماید: برای خداوند است که بر خود رحمت را مقرر کرده است. در تفسیر نور جلد دوم صفحه 420 بیان شده که زمینه بهره‌مند شدند از رحمت الهی رحم به بندگان است. با این توضیح به مدت 10 دقیقه و 50 ثانیه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله كان في الليل والنهار وهو السميع العليم. غير الله أتخذ وليا فاطر السماء قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وهو الحكيم الخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
عزیزان شنونده آنچه شنیدید تلاوت آیات 12 تا 18 از سوره انعام و سوره مبارکه کوثر بود با صدای قاری ارجمند آقای محمد حسین قصری زاده.
قرآن کریم در ضمن آیه 189 سوره آل عمران می‌فرماید: خداوند مالک آسمان ها و زمین است و او بر همه چیز قادر است. این آیه بشارتی است برای مؤمنان و تهدیدی است برای کافران، یعنی دلیلی ندارد که مؤمنان برای پیشرفت خود از راه های انحرافی وارد شوند و به کاری که انجام نداده اند تشویق گردند. آنها می توانند در پرتو قدرت خداوند آسمان و زمین با استفاده کردن از طرق مشروع و صحیح به پیشروی خود ادامه دهند و نیز افراد بدکار و منافق که می‌خواهند با استفاده از این طرق انحرافی به جایی برسند تصور نکنند که از مجازات پروردگاری که بر تمام هستی حکومت می‌کند نجات خواهند یافت. حال با این مقدمه تلاوت آیات 189 تا 195 سوره آل عمران را